ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. ایران فعالیت دو دوربین ناظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در یکی از سایت‌های خود متوقف کرد. برق دو وزارتخانه و 11 نهاد عمومی در تهران به دلیل مصرف زیاد قطع شد. تصاویر ملاقات وزیر نفت و نظامیان ارشد جمهوری اسلامی با سفیر روسیه واکنش برانگیز شد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. سازمان انرژی اتمی روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای از قطع فعالیت دو دوربین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یکی از مراکز هسته‌ای ایران خبر داد. بر اساس این بیانیه، دوربین‌هایی که فعالیتشان متوقف شد ناظر بر دستگاه اندازه‌گیری بر خط سطح غنا و فلومتر بودند. تصمیم سازمان انرژی اتمی ایران همزمان با برگزاری نشست شورای حکام آژانس اعلام شد و قرار است در این نشست قطعنامه‌ای علیه ایران صادر شود. آمریکا همراه با فرانسه، آلمان و بریتانیا روز سه‌شنبه قطعنامه‌ای پیشنهادی برای محکومیت جمهوری اسلامی به نشست شورای حکام آژانس ارائه دادند. در این قطعنامه به صراحت نسبت به پاسخگو نبودن ایران به سوالات آژانس در مورد سه مکان اعلام نشده ابراز نگرانی شده است. در خبر دیگر، کامبیز ناظریان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران از قطع برق 13 نهاد دولتی به دلیل مصرف زیاد برق خبر داد. او گفت مدیریت مصرف برق از ادارات و نهادهای اجرایی آغاز شده و در این راستا روز چهارشنبه برق 13 اداره و نهاد عمومی که مصرف برق خود را کاهش نداده بودند قطع شد. به گفته او این ساختمان‌های دو وزارتخانه و چند بانک در میان این نهادهاست. او نام این نهادها را اعلام نکرد. مدیر عامل شرکت برق تهران همچنین گفت قطع برق ادارات پرمصرف شهر تهران در روزهای گرم سال نیز ادامه خواهد داشت. او از مسئولان خواست مصوبه کاهش حداقل 30% مصرف برق در ساعات اداری را رعایت کنند. کمبود برق در دو سال اخیر از مشکلات مردم و واحدهای تجاری و صنعتی و اداری در ایران بوده است. تصاویر دیدار شماری از افسران ارشد سپاه و ارتش و همچنین وزیر نفت جمهوری اسلامی با سفیر روسیه در تهران انتقادات گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت. در یکی از این تصاویر نظامیان جمهوری اسلامی به خط شدند تا یک به یک با لوان جاگاریان سفیر روسیه در ایران دست بدهند و روز ملی روسیه را تبریک بگویند. بسیاری از کاربران از این وضعیت انتقاد کرده و آن را تحقیرآمیز دانستند. عبدالله رمضان‌زاده استاد دانشگاه و سخنگوی دولت محمد خاتمی در توییتر نوشت تصویر را ببینید که سفیر روسیه با چه تبختری ایستاده. کاربر دیگری نوشت جمهوری اسلامی دیگر ابایی ندارد مستعمره روسیه بودن را علناً به نمایش بگذارد. همین کاربر افزوده نظامیان یک کشور فقط در صورت تحت اشغال بودن به دیدار سفیر کشور اشغال کننده می روند. برخی کاربران نیز از عبارت سلام فرمانده برای این دیدار استفاده کردند. در گذشته نیز برخی اقدام ها و اظهارات سفیر روسیه خشم کاربران را برانگیخته بود. ساعت 23:04 است. به رادیو فردا گوش می کنید. بازنشستگان تأمین اجتماعی روز چهارشنبه و برای سومین روز در شماری از شهرهای ایران تجمع کردند. آنها به تصمیم دولت برای ایجاد افزایش 10% مستمری بازنشستگان غیر حداقل بگیر اعتراض دارند. این در شرایطی است که بر اساس مصوبه شورای عالی کار این افزایش باید 38% باشد. سخنان صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ را درباره اعتراض‌های بازنشستگان اکنون می‌شنویم.
اعتراضات گسترده‌تر شدن و رادیکال شدنشون کاملا طبیعی بود و دور از انتظار نبود، برای اینکه واقعا دولت دست به یک سری اقدامات خلاف قانون زد بدون توجه به وضعیت بسیار بد معیشتی و حقوقهای پایین بازنشسته ها. همونم این بود که در حالی که خودش گفته بود 40% تورم رسمی هست، تنها 10% به دستمزدهای بیشتر بازنشسته ها اضافه کرده. حالا البته یه بخشی از اون بخشنامه یا از اون مصوبه شورای عالی کارو که مربوط به یه سری از بازنشسته ها هست، یعنی بازنشسته هایی که حداقل حقوق بگیر هستن، اجرا کرده، همون چیز کرده. این یه نیم گام به پیش بوده و یک موفقیتی برای همین اعتراضات. منتها اونجایی که برمیگرده به سایر سطوح درآمدی و حقوقی و در واقع غیر حداقل بگیرها، دولت واقعا یه اشتباه بزرگی کرده در حق اینا و خب معلومه که با این هزینه‌های گرونی که هست نمیتونن تحمل بکنن. حالا تازه این اگر بخوایم حساب بکنیم، این افزایش دستمزد تصمیمش قبل از گرونی جهشی قیمت‌ها و آزادسازی انجام گرفته و خب بعد از این اتفاق هم افتاده، اصلا با توجه به قیمت‌های جدید اصلا قابل تصور نبود برای بازنشسته ها و نمیتونستن فکرشو بکنن که باید همچین چیزی رو، همچین دولتی همچین رفتاری باشون میکنه و نمیتونن واقعا با این درآمد زندگی بکنن. و همین که نمیتونن با این درآمد زندگی بکنن، این یه محرک و یه انگیزه خیلی بزرگی هستش که این تظاهرات رو رقم زده و این تظاهرات گسترش پیدا میکنه. شعاراش هم رادیکال شده، محدود به شعارهای مطالباتی هم نیست، شعارها علیه دولت و علیه رئیسی هم سر داده شد در تظاهرات و امروز هم تظاهرات ادامه داره و احتمال زیاد فردا هم ادامه داره. و من تصور میکنم که ظرفیت این اعتراضات به اندازه ای هست که میتونه دولت رو به عقب نشینی واداره. حالا ببینید شما که دامنه این اعتراضات به میان تشکل‌های خود حکومتی هم کشیده شده، خب البته دو تا علت داره. علت اول این استش که از بس نارضایتی در میان بازنشسته‌ها گسترده است، تو اون تشکل‌های دولتی و حکومتی هم اگر بخوان به اصطلاح یه عمل جدی انجام ندن، موقعیتشون رو اون تمونده موقعیتشون رو به کلی از دست میدن. این یه قسمت قضیه است. قسمت قضیه این استش که این مصوبه شورای عالی کار از طرف دولت زیر ضرب گرفته شده و اینم در واقع باعثی میشه که اون خانه کارگری، یعنی اون شورای اسلامی نفوذشون رو، یعنی احساس میکنن که نفوذشون رو در شورای عالی کار و تصمیمایی که میگیرن از دست دارن میدن. بنابراین این دوتا مسئله با هم باعث شده که اینها هم اعتراض بکنن، ولی لزوما به معنی نیست اعتراضات خیابانی که اینا برگزار میکنن. همه اونایی که میرن در اون شرکت میکنن به دعوت و فراخوانی اومدن، بلکه از این استفاده میکنن. کما اینکه از شعارهایی که در این تظاهرات داده میشه ما میفهمیم که این شعارها هیچ کدومش شعارهای باب میل خانه کارگر و شورای اسلامی نیست، چون شعارهای رادیکال ضد دولتی داده میشه در این تظاهرات. توی من دیدم در یزد مثلا شعار ضد دولتی داده میشد، تجمع مقابل خانه کارگر بود، منتها نه اینکه مثلا خانه کارگر خودش مبتکر این قضیه بوده باشه یا خواسته باشه چنین شعارهایی. به هر حال یک همچین فضایی وجود داره که حتی در مقابل تشکل‌های دولتی هم شرکت کنندگان شعارهای تند ضد دولتی میدن و معلومه که جنبش خوب خیلی رادیکال شده. به نظر من روز به روزم رادیکال‌تر میشه اگر پاسخ نگیره.
سخنان صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ را میشنیدیم درباره راهپیمایی اعتراضی بازنشستگان در شهرهای ایران. و در اینجا رهسپار اروپا میشویم. کیهان کلهر، نوازنده به نام ساز کمانچه، اخیراً تور اروپایی خود را آغاز کرده و به همراه گروه هلندی رامبرانت کنسرت‌هایی را در شهرهای بزرگ اروپایی برگزار کرده است. گزارشی داریم در همین زمینه از شهرام میریان.
پس از مدت‌ها دوری از صحنه موسیقی به دلیل شیوع ویروس کرونا، کیهان کلهر، آهنگساز و نوازنده سرشناس ساز کمانچه، تصمیم گرفت نخستین گشت هنریش در سال جاری میلادی را در قالب 9 کنسرت در اروپا و کانادا اجرا کند. 3 کنسرت اول به ترتیب در شهرهای گنت و یا خنت بلژیک، لوکسانبورگ و شهر کوتانس فرانسه برگزار شد. کیهان کلهر همواره به دعوت گروه هلندی رامرانت به اروپا می آمد، ولی این بار او بود که این گروه را برای شرکت در کنسرت‌هایش دعوت کرد. رامبرانت یکی از گروه‌های شناخته شده اروپاست که در 17 سال اخیر ضمن شرکت در جشنواره‌های بین‌المللی موسیقی تاکنون در بسیاری از کشورهای اروپا، خاورمیانه و همچنین هند و چین نیز کنسرت برگزار کرده. این گروه 3 نفره هر از گاهی با همکاری هنرمندان معروف خارجی نیز به اجرای موسیقی تلفیقی می‌پردازد که یکی از آنها کیهان کلهر، آهنگساز و نوازنده ساز کمانچه و سه‌تار است. این هنرمند سرشناس ایرانی 11 سال است با گروه هلندی رامبرانت همکاری دارد و 2 بار هم این گروه همراه با کیهان کلهر در ایران کنسرت برگزار کرده. آران جاودانی، پژوهشگر سینما در هلند که با کارهای گروه موسیقی رامبرانت آشنایی دارد، در گفتگو با ما از این گروه بیشتر گفته.
رامبرانت فریدریخس در حقیقت خودش سرپرست این گروه. این گروه مبناشون رو گذاشتن که بر اساس موسیقی تلفیقی از باروک تا موسیقی ملل پیش برن و موسیقی مللشون هم عمدتاً به سمت شرق متمایل می شد و موسیقی عربی، ترکی، افغان و بعداً این گروه موسیقی ایرانی رو هم بهش رنگینه می کنن و اولین چیزی که روی صحنه جلب نظر می کنه پیانوی کوچیکیه. این در حقیقت برمیگرده به سال 1805 و اولین پیانویی که ساخته شده بود. این کپی اون پیانو برای این گروه ساخته شده. در هر صورت من امیدوارم که این شکل موسیقی باز هم ادامه پیدا بکنه، چون این طریقیه که ما هم میتونیم موسیقی خودمون رو به دنیا بشناسونیم خیلی بهتر و هم این که موسیقیمون رو پرشنونده تر بکنیم.
کیهان کلهر پیش از ادامه گشت هنریش در کانادا 3 کنسرت هم در اروپا برگزار کرد که آخرینش در شهر کوتانس فرانسه با همکاری گروه هلندی رامبرانت اجرا شد. آقای کلهر علاوه بر این گروه با چند گروه شناخته شده بین المللی دیگر نیز همکاری دارد که از آن جمله عبارتند از یویوما در چین، بروکلین رایدر و ارکستر فیلارمونیک نیویورک در آمریکا، گروه سازهای بادی هلند، گروه عالم قاسموف در جمهوری آذربایجان و گروه شجاعت حسین خان. علاوه بر کیهان کلهر، گروه هلندی رامبرانت با استاد حسین علیزاده، آهنگساز و نوازنده سرشناس سازهای تار و ستار هم 5 سالی است همکاری دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 23:14 است. خبرها را پی میگیریم. خروج قطار مسافربری مشهد یزد از ریل، دست کم 21 کشته و 47 مصدوم بر جای گذاشته است. این قطار 348 خدمه و مسافر داشت. به گفته مهدی ولیپور، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، حادثه بامداد چهارشنبه در خراسان جنوبی کیلومتر 50 محور تبسی از رخ داد. جواد قناعت، استاندار خراسان جنوبی، هم گفت در این حادثه 8 واگن از 11 واگن قطار از ریل خارج شدند و افزود که 3 واگن خارج شده از ریل به طور کامل واژگون شدند. در خبر دیگر، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه عباس صالحی را به عنوان نماینده ولی فقیه و مدیر مسئول جدید روزنامه اطلاعات معرفی کرد. و با این خبر میرسیم به پایان این بخش خبری. سپاس از همراهی شما. روزگارتان خوش.